پاکستان میں غربت میں کمی اور اس کے خاتمے کی راہ میں کیا معاشی اور سیاسی چیلنجز ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی پالیسیز مؤثر کیوں نہیں رہی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معاشی صورتحال پر تو ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ان مشکلات کی بھی تسلسل سے بات ہوتی ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے مسلسل چیلنج ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی تقریباً اس 40% آبادی کی بات کریں جو خط غربت سے نیچے ہے، تو اس پر ملک کی بگڑی ہوئی معیشت نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق سال 2001 سے سال 2018 کے درمیان پاکستان میں ترسیلات زر میں مسلسل اضافے اور زرعی معیشت کے بڑھنے سے غربت میں کمی آئی، لیکن اس سے بڑے پیمانے پر فائدہ نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے سماجی اور اقتصادی حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی. ابھی تک پاکستان میں ایک تہائی بچے سکولوں سے باہر ہیں اور سکول جانے والوں میں سے بھی 60% کچھ سیکھ نہیں پا رہے. ملک میں 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق گزشتہ چند ماہ میں پاکستانی معیشت کچھ حد تک مستحکم ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کے دیر پا رہنے کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اسلام آباد تسلسل کے ساتھ معاشی اصلاحات کا نفاذ جاری رکھے. آج غربت کے خاتمے کے عالمی دن پر ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں غربت میں کمی کیوں نہیں ہوئی، اور کیا اس بارے میں بنے حکومتی منصوبے ناقص ہیں یا مجموعی معیشت میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ حکومت اس طرف دھیان دے سکے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. پاکستانی حکومت کے غربت میں کمی کے پروگرامز کے باوجود ملک میں غربت میں اضافہ ہوا ہے. عالمی بینک کے حال ہی میں جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح میں ایک سال پہلے کی 40.2% کے مقابلے میں 0.3% کا اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ شرح 40.5% ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں معاشی سست روی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. عالمی بینک کے اس اندازے میں غربت کی شرح کی تعریف کے مطابق ہر وہ شخص جو $3.65 یعنی 1,000 روپے روزانہ سے کم کماتا ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے. پاکستان میں اس تعریف کے مطابق مالی سال 2024 میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں مزید 26 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. عالمی بینک کی اس رپورٹ میں پاکستان میں غربت بڑھنے کی جن وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ملک کی سست معاشی ترقی، پاکستان کی تجارتی پالیسیوں میں تحفظ پسندی، مسلسل مالی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، زرعی پیداوار کم ہونا، کاروبار کے لیے ملک میں مشکل ماحول، معیشت میں بے جا حکومتی مداخلت اور توانائی کے شعبے کا مالی لحاظ سے غیر پائیدار ہونا شامل ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں آبادیوں کے بڑے حصے خط غربت سے نیچے رہ رہے ہوں، بھوک ایک حقیقت بن جاتی ہے. پاکستان میں بھی ہر 10 میں سے کم از کم 4 افراد غریب ہیں جنہیں نہیں پتا کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملے گی یا نہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان اپنی اس رپورٹ میں لاہور کے ایک ایسے مشن کے بارے میں بتا رہی ہیں جسے چلانے والے رزق بچانے کے ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کا کام بھی کر رہے ہیں. لاہور کے 3 نوجوانوں کی طرف سے شروع کیا گیا یہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں.
مجھے ابھی تک یاد ہے میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا، میں خود بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وائی ایم سی اے کی چھت پہ جا کے جو لنگر کی لائن ہے وہاں پہ لگ کے لنگر لیتا ہوتا تھا.
یہ تو ہے راجا والٹر کے بچپن کی کہانی، لیکن پھر وقت بدلا اور وہ اور ان کے بہن بھائی خود صاحب حیثیت ہو گئے. پہلے خود کھانے کی تقسیم شروع کی اور پھر رسک نامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم کے رسک بچاؤ مشن میں شامل ہو گئے.
رزق فاؤنڈیشن کو جب وزٹ کیا وہاں پہ یہ تھا کہ یہ جو رزق فاؤنڈیشن ہے یہ رزق بچاؤ پہ کام کر رہا تھا. جو ہوٹلوں میں، ریسٹورینٹس میں، شادی بیاہ میں جو کھانا بچ جاتا ہے، ٹرے میں نہیں جو دیگوں میں بچ جاتا ہے، وہ کھانا کلیکٹ کرتے تھے، وہ یہاں پہ لے آتے تھے. کچھ چیزیں ہوتی جو ایکسپائری کی ڈیٹ جس کی نزدیک ہوتی تھی، بیسیکلی رزق نے ایکسپائر ہونے سے چیز کو بچانا ہوتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ بہت اچھا کام ہے کہ جو رزق خراب ہو رہا ہے، ہم جو منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جو رزق ویسٹ کر رہے ہیں، یہ بے شک آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی غریب کے لیے، کسی مستحق کے لیے، کسی بے روزگار کے لیے یا کسی بھوکے کے لیے وہ ایک قورمے سے یا بریانی سے کم نہیں ہے.
राजा वाल्टर का ये कैरी डब्बा गुज़िश्ता 4 साल से लाहौर शहर के उन फूड प्रोडक्शन हाउसेज में जाता है जो अपने वाफिर या बच जाने वाले स्टॉक को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें रिज़क ने रेफर किए हैं, वहाँ पे अपने डेली की बुनियाद पे जाना होता है और कई जगह से हमें कॉल भी आती है। कुछ लोग वहाँ पे आके एक दिन का खाना भी दे देते हैं और जब कोई कॉल देता है कि हमारे पास देग बची हुई है, उसमें मैं तकरीबन कुछ 3-3, 4-4 देगें जो इसी कैरी डब्बे में मैं लोड करके ले आता हूँ।
और फिर ये खाने की चीजें पहुंचती हैं उन हकदारों तक जो इस खाने का हर रोज इंतजार करते हैं।
सब कुछ ही मिलता है, सब्जियां, कच्चियां भी, पकियां भी, फल भी, कच्चा गोश्त भी, पक्का भी, हर चीज ही मिलती है।
खाना लेकर जा रही हूँ ना, मेरे बच्चे, मेरे पोतरियां, पोतरे, हम मिल के खाएंगे और सुबह का भी नाश्ता हो जाएगा हमारा, रात का भी हो जाएगा खाना।
मैं कहती जिनके पास है वो जाया ना करे, जिनके पास नहीं है उनको खाने को दे। कई लोग मैं देखती खाना फेंका होता है, मैं कहती ऐसे नहीं फेंकना, खाना खा ले या किसी को दे दे गरीब को।
वजारत कौमी गजाई तहफ़ुज़ और तहकीक पाकिस्तान की हाल ही में शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 4 अरब लागत की 1.96 करोड़ टन खुराक प्रोडक्शन और तरसील के मुख्तलिफ मरहलों में ज़ाया हो जाती है जो कि खुराक की कुल पैदावार का 26% है।
आप जब कोई चावल का दाना ज़ाया करते हैं तो खाली चावल का दाना ज़ाया नहीं होता, उसके पीछे जो किसान की मेहनत है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनपुट्स गई हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अंदर इनपुट्स गई हैं, वो सब कुछ ज़ाया होता है। यू नो, फ्रॉम फार्म टिल फोक, हमारा बेसिकली रोल यही है कि वी आर काइंड लाइक अ ब्रिज बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग खाना सिखाना चाहते हैं, हम उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनको एक्चुअली उनकी ज़रूरत है। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास लाइक से किसानों के थ्रू या बड़े रिटेल्स के थ्रू मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक्स कंसाइनमेंट का आता है, आया यहाँ पे वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, या फिर मेरे किचन्स के वास्ट नेटवर्क के ज़रिए वो मुख्तलिफ पकवान में तैयार होता है और फिर दस्तरखानों में हमारे फूड कार्ट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी तकसीम और तरसील होती है।
रिस्क नामी गैर सरकारी फलाही तंजीम गुज़िश्ता 9 साल से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में खुराक को ज़ाया होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर आगाही फैलाने का काम भी कर रही है।
गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस बड़ी ज़रूरी हैं जहाँ पे इस पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए। अब अगर मैं इसको बाहर की गवर्नमेंट्स के साथ थोड़ा अगर आपको कोरिलेट करके बताऊँ तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंसेंटिवाइज्ड भी है। फूड डोनेशन इज़ वेरी इंसेंटिवाइज्ड के जितने भी बड़े इदारे हैं, जितने भी बड़े MNCs हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उनको फूड डोनेशन पे टैक्स राइट ऑफ मिलते हैं। तो जहाँ पर टैक्स राइट ऑफ मिलता है तो एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी आ जाता है लोगों को फूड डोनेट करने का। पाकिस्तान में अभी उस तरह का सिलसिलाकार नहीं है।
राजा वाल्टर समेत बहुत से इदारे भी रिस्क के इस मिशन में शामिल हैं। मकसद सिर्फ एक है कि खाना जाया होने से बेहतर है कि वो हकदार तक पहुंचे, और वो भी एक ऐसे दौर में जब अवाम की एक बड़ी तादाद का मुश्तरका मसला महंगाई है, तो खुराक बचाने और भूख मिटाने के ऐसे प्रोग्राम्स मददगार साबित हो सकते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन की ये रिपोर्ट हम आपको इस प्रोग्राम में पहले भी दिखा चुके हैं। पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए खाने और राशन के प्रोग्राम्स के अलावा माइक्रो फाइनेंसिंग और बिला सूद कर्जों के मुख्तलिफ मंसूबे भी काम कर रहे हैं। लाहौर से समन खान ने बात की मोहम्मद मुर्तजा से, जो रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नामी नॉन प्रॉफिट इदारे के बानी है। इदारे के मुताबिक ये अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए अब तक 15 लाख घरानों को खतरे गुरबत से ऊपर आने में मदद दे चुका है।
एक है आप लोगों को अपने डिपेंडेंट कर लें, आप उनको चैरिटी दें, आप उनको ग्रांट दें, आप उनको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फ्री दस्तरखान जो है वो आप दे रहे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को हर रोज़ एक चैरिटी की सूरत में फ़िश देने की बजाय उनको आप फ़िश पकड़ने की स्किल आप उनको दें। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने सोशल मोबिलाइजेशन का प्रोजेक्ट जो है वो RCDS को दिया, और उसमें ये था कि लोगों की एक हमने हैबिट डेवलप की कि आपको पहले हमने एजुकेट भी कर दिया, फिर आपको एक एसेट भी दे दिया, फिर हमने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे दिया, फिर आपको आपकी यूथ को भी हमने प्राइम मिनिस्टर का एक लोन वो भी दे दिया। तो उसके बाद जैसे ही वो ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद हमने रेगुलर जिस तरह की माइक्रो फाइनेंसिंग है वो आप उनको दे दी। उससे क्या हुआ कि उसके एटीट्यूड में एक चेंजिंग आई कि नहीं, मैंने तो डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहना, मैंने इंडिपेंडेंट होना है। इस वक्त जो है پاکستان جو ہے ففتھ اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں جو غربت تو کم کرنے کے لیے اپنے پروگرام ضرور کرنے چاہیے, تو ہمیں تھوڑا سا وہ جو فیملی پلاننگ اور جو اتنی آبادی کا اژدہا جو ہے وہ جتنا ہمارا بڑھ گیا ہے وہ سارے ریسورسز جو ہے اس کو کھا جائے گا, تو ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے ہم کوئی غربت جو ہے وہ ختم کر سکیں گے. پاکستانی 72 ارب روپے بنتے ہیں, وہ اب تک ہم نے 1.5 ملین ہاؤس ہولڈ جو 15 لاکھ گھرانے ہیں ان کو دوسرا جو ہے یہ فائنانشیل سروسز اور نان فائنانشیل سروسز جو ہے وہ ہم نے دی ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ 97% جو ہے وہ ہم نے فیمیل کو دیے ہیں. میں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹورک کا بھی وائس چیئرمین ہوں, تو اب ہم نے اپنے جو بھی ہمارے مینڈیٹ ہیں اس میں الائن ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس میں ہے, اس میں جو شیڈول بینک ہیں وہ بھی ہیں, مائکرو فائنانس بینک بھی ہیں, اور اس طرح کی NBFC کمپنیز بھی جو ہیں وہ ساری جو ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے کہ اگر ہم نے پاورٹی کو ایلیویٹ کرنا ہے تو فیمیل کو جتنی دیر تک ہم امپاور نہیں کریں گے, ان کی مائکرو بزنس ایکٹیویٹی میں ہم ان کو جو ہے انوالو نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اپنی غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت پاکستان کی بھی ضرورت ہے, فائنانشیل انکلوژن پہ اگر ہم سوچیں تو وہ بھی ہے کہ ہم فیمیل کو جتنا امپاور جو ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ایک انٹرسٹ فری لون ہے, وہ اسپیسیفک ڈسٹرکٹ کے لیے ہے کہ ان کو آپ وہ چھوٹا ٹکٹ سائز ہے کوئی 50,000 تک ان کو دیتے ہیں. ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا جو یوتھ امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ بھی ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا ہے, وہ بھی ہم نیشنل بینک کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک اور پرائم منسٹر سیکٹریٹ جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے کہ ہم گراس روٹس لیول پہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ان کی فنگر پکڑیں جو ریسورس لیس ہیں, جو ہیلپ لیس ہیں, جو لوگ شیلٹر لیس ہیں. اس لیے جب یہ 3-4 سال جس طرح کے ہمارے پولیٹیکل کرائسس فائنانشیل کرائسس ہوئے تو اس سے عام آدمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے نہ تو انٹرنیشنل کوئی انویسٹر آئے ہمارے ہاں جیسے کوئی انڈسٹری جو ہے وہ کوئی پرموٹ ہوئی یا کوئی ایسے فائنانشیل ریسورسز آئے جو کہ ہم ان لوگوں کو دے سکتے تھے. اب جو ہے کچھ سچویشن بہتر ہوئی ہے اور اب ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل انویسٹر بھی آ رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو میں نے آپ کو 43 ملین کا ایک گیپ بتایا ہے اس تک ہم انشاءاللہ جائیں گے. ان لوگوں کو جب ہم فائنانشیل ریسورسز ان کے بزنس کے لیے دے رہے ہوں گے, ساتھ نان فائنانشیل سروسز بھی ان کو دے رہے ہوں گے, تو یہ جو اگلے 3-4 سالوں میں اس کے بینیفٹ اس کمیونٹی کو ملیں گے.
پاکستان میں معاشی پالیسیز سے کتنے فیصد غریب عوام کو فائدہ پہنچتا ہے یا یہ پالیسیز انہیں سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہیں, اس پر بات کرتے ہیں خاقان نجیب سے, ماہر معاشیات ہیں, اس سے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں. خاقان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. غربت بڑھنے کی وجوہات میں معاشی پالیسیوں کا کتنا ہاتھ ہے؟
اسد, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ غربت میں کمی لانے کے لیے سب سے جو مؤثر پالیسی دنیا میں رہی ہے وہ کیا ہے. وہ ایک ہی ہے, جن ملکوں نے اپنی شرح نمو کو بڑھایا ہے یعنی کہ اپنا گروتھ ریٹ بڑھایا ہے, انہوں نے پاورٹی میں ایک میجر ڈینٹ کیا, اور اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے. اب جب آپ بڑھاتے ہیں اپنی گروتھ ریٹ کو تو اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز سٹرکچرل بھی ہیں اور میکرو سٹیبلٹی بھی ہے. میکرو سٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی انفلیشن جس میں گروتھ کا فریم ورک بن سکے, ایکسٹرنل کا خسارہ فائنینسیبل ہو, ریزرو سٹیبل ہوں, ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو, مارکیٹ بیسڈ ہو, اور ایک ایکسپورٹ اورینٹیشن ہو اکانومی کی. یہ جتنی میں نے آپ کو پالیسیز آپ کے سامنے رکھی ہیں دیز آر یہ محور ہیں اس چیز کا, بیکاز یہ اپرچونیٹی کریٹ کرتی ہیں اور پاورٹی کو کم کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ایک گروتھ ہے, انکلوسیو گروتھ ہے. انکلوسیو گروتھ کا آسان مطلب از دا فالوئنگ, کہ جو لوئر انکم 1/3 ہے اس میں جو فائدہ ہے گروتھ کا وہ سب سے زیادہ جا رہا ہو, یعنی کہ نوکریاں, اپرچونیٹی, امپلائمنٹ اور پیداواری صلاحیت بڑھ رہی ہو, اگر ایگریکلچر کی تو وہاں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں گے اور ان کو سب سے زیادہ پیسہ مل رہا ہوگا.
لیکن یہ سننے کی حد تک خاقان اچھا لگ رہا ہے, آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں یہ پالیسیز ڈیفینیٹلی ٹرکل ڈاؤن ہوں گی. ٹرکل ڈاؤن کا ورڈ جو تھا وہ بھی ہم کسی زمانے میں سنتے تھے, معیشت بڑھی بھی اگر ہم 2001 سے 2018 کے اسپین کی بات کرتے ہیں زرعی معیشت بہت بڑی, اس کے بعد ساتھ ساتھ سروسز انڈسٹریز نے گرو کیا, لیکن ٹریکل ڈاؤن ہوا نہیں, غربت تو وہیں کی وہیں کھڑی. آپ 1/3 کی بات کر رہے ہیں, اب تو تقریباً 40%.
سو ایک تو یہ ہے کہ اس کی میجرمنٹ کو ہمیں بہت سمجھنا ہے, اور آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آپ نے یہ پوچھا. جہاں تک فوڈ بیسڈ اور انرجی انٹیک کا تعلق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ آف بیسک نیڈس, تو جو پاکستان میں غربت کی شرح ہے وہ 21.5% ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ چیز ہے, اور یہ پچھلے 20-25 سال میں نیچے ہی آئی ہے. بیچ میں فیزز آئے بڑھنے کے, بٹ ان جنرل نیچے آئی ہے. جس غربت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی انڈیکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ہم ایجوکیشن, ہیلتھ, لیونگ سٹینڈرڈز اگر سب کو لے لیں تو وہ بات درست ہے کہ وہ ہم 40% کے قریب ہیں. سو دیٹ از دی ریلیٹو پاورٹی دیٹ ون ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ. سو یہ وہ پاورٹی ہے جس کا تعلق 40% سٹنٹڈ بچوں سے ہے, جس کا تعلق ہماری سوشل سیکٹر کی پالیسی سے ہے, جس کا تعلق فائنینشیل انٹرمیڈیشن کو ان لوگوں تک ہم نہیں پہنچا پائے یہ اس سے ہے, جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ پاکستان میں چونکہ بوم اینڈ بسٹ سائیکلز آتے رہے تو کبھی بھی 20 لاکھ لوگ انٹر کرتے ہیں ہر سال, 2 million people. ان 2 million people کو اگر نوکری دینی ہے تو اکانومی کو 7% گرو کرنا ہے.
وہ بات تو سمجھ آتی ہے خاقان, اور سبھی شاید اس بات پہ متفق بھی ہیں, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم $2.15 والا فارمولا لیتے ہیں یا $3.65 والا فارمولا لیتے ہیں, دونوں ہی کیسز میں گزارا نہیں ہے. چاہے آپ 600 روپے اب دن کے سمجھ لیں یا 1000 روپے دن کے سمجھ لیں, جس طرح کی ملک میں اس وقت سچویشن ہے اس میں ان دونوں بیرومیٹرز پہ گزارا نہیں ہے. تو خط غربت سے ہم نیچے جس بھی لیول پہ سمجھیں, اس وقت بڑی تو ہے غربت, اوورال کوالٹی آف لائف تو کم ہوئی ہے پاکستان میں.
دیکھیں نا, یہ تو بالکل بات صحیح ہے. اس کا ایک اور تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ اگر آپ نے انفلیشن کا 29 2023 میں, 24% 2024 میں اگر باؤٹ دیکھا ہوگا تو ان کی تو بائنگ پاور ہی ٹوٹ گئی ہے. 1 lakh rupees کی آج ویلیو اگر 60-65,000 رہ گئی ہے ان ٹرمز آف بائنگ پاور, تو اس بات میں تو صداقت ہے کہ لوگوں کی فوڈ انٹیک بھی کم ہوئی ہوگی. اور پھر جو فلڈ کا شاک آیا, یعنی کہ جو دوسری چیز جو ایگزوجنس شاکس لگے پاکستان میں, اس سے لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے. اس میں ایک سپورٹ تو جاتی رہی ہے جو اس وقت 650 کی ہے, جس کو ہم انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اسد کہ یہ ایک فلیگ شپ پروگرام پاکستان کا ہی نہیں ہے, اٹ از دی انوی آف مینی نیشنز. آئی نو یہ اس کا مطلب کبھی بھی گریجویٹ کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ولنریبلٹیز جہاں قائم ہوتی ہیں, اگر آپ کی نوکری چلی جاتی ہے تو سہارا دیں گے, اگر ایگریکلچر ہٹ ہو جاتا ہے انگہانی حالات سے تو سہارا دیں گے, فلڈ ہٹ ہوتا ہے سہارا دیں گے. پاکستان میں گریجویشن کے جو پروگرام ہے وہ بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ریسرچ کے تحت کہ اگر آپ 1 lakh rupees کسی کو دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ بھینس, سائیکل, کوئی چھوٹا ٹیوب ویل, کوئی کاروبار کریں چھوٹا, تو دیٹ از دی ریئل گریجویشن. آئی تھنک وہاں پہ لوئر سطح پر ہم انکم جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے.
مائکرو فائنینسنگ جو ہے اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. سیاسی مداخلت یا سیاسی عدم استحکام اس میں کیسے حصہ ڈال رہا ہے؟
دیکھیں نا, ایک بات تو یہاں ہے نا کہ کوئی بھی سیاسی یا کوئی بھی حکومت پاکستان میں نہ میکرو سٹیبلٹی, نہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی, نہ ہی آئی ایم ایف کی پروگرام کی کمپلیشن, جس سے ایسا لگے کہ پاکستان جو ہے ایک مطلب وہی پروگرام کمپلیٹ کر پاتا ہے. اب 2023 کے حالات دیکھیے, ہم پروگرام میں تھے, 8-9 ریویوز کے بعد باہر آ گئے. اور پھر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا جو سب سے بڑا جو ٹریجڈی آتی ہے وہ آتی ہے مالیاتی خسارے پہ. پاکستان اسد پچھلے کئی سالوں سے تواتر سے 7% جی ڈی پی کا مالیاتی خسارہ کر رہا ہے. آسان مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایف آر ڈی ایل اے لا میں لکھا ہے کہ ہم 3.5% سے اوپر نہیں کریں گے. اب مالیاتی خسارہ کیسے غریب کو امپیکٹ کرتا ہے یہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. جب حکومت خسارہ کرتی ہے حکومت بورو کرتی ہے, جب حکومت بورو کرتی ہے تو دیٹ مینس کہ جو گڈز ہیں وہ تو اتنے ہی پروڈیوس ہو رہے ہیں یا فلڈ की वजह से कम हो गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पर आपका रुपया जो इन सर्कुलेशन है वो बढ़ता है और इन्फ्लेशन आती है, एंड इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट एनिमी फॉर द पीपल और द वर्स्ट टैक्स ऑन द पीपल जिनकी हम गुफ्तगु कर रहे हैं,
जो कि ज्यादातर जो है वो गरीबों को इंपैक्ट करता है। खान, कुछ पॉइंट्स और हैं, मैं चाहूंगा उन पे भी हम बात कर लें, चार मिनट रहते हैं। मईशत में हुकूमती मुदाखलत को वर्ल्ड बैंक जिम्मेदार समझता है, कितनी जिम्मेदारी बनती है हुकूमती मुदाखलत की?
तो देखिए, हमने पाकिस्तान में ये रियलाइज नहीं किया कि फुटप्रिंट गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की प्राइस सेटिंग हो, इन सब ने जो मईशत है उसको प्राइवेट सेक्टर कंपेटिटिव इकोनॉमी नहीं बनने दिया। ये खाली प्राइवेट सेक्टर की भी बात नहीं है, ये बात कंपेटिटिव इकोनॉमी की है। एक तो यहाँ पे मुदाखलत, ये जो एरियाज हैं, फिर हमने कभी कोई इनोवेशन पॉलिसी बनाई ही नहीं। आज आपका अपना एक फार्मर है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, जो बहुत थोड़ा है क्वांटिटी में, उसकी जो यील्ड्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, और जो बाकी आपका सारा है जिसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन या बीज नहीं मिलता, तो ये जो सारी आपका फार्मर है ये बहुत दूर है फ्रॉम वर्ल्ड यील्ड्स, इसलिए उसकी फ्रॉम अपने प्रोग्रेसिव यील्ड से भी वो बहुत दूर है जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है। सो होता ये है कि उसकी जो यील्ड्स हैं वो कम है, उसकी पैदावारी सलाहियत कम है, वो कमाता कम है और नुकसान भी बहुत करता है। हमने कोई इस तरह की, जिसे कहते हैं क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों को पनपने नहीं दिया, क्योंकि हुकूमत सबसे बड़ी बायर है ना पैसों की बैंकों से, 70-80% वो होल्ड कर लेती है, तो बैंकों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जाके एग्री क्रेडिट या आपको कारोबार का क्रेडिट दें।
शायद वही वजह है कि सारा जो ड्राइड अप क्रेडिट है वो बिल्कुल बाकी सेक्टर्स को इम्पेक्ट करता है। लेकिन जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, बिकॉज हम जब भी देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लेम ज़रूर आता है कि वो सारी पॉलिसीज जो हैं इन लोगों को सामने रख के बनाती है, कितना ख्याल रखा जाता है इस 40% या जो $2 के हिसाब से 21% का?
देखिए, आई थिंक अभी तक पाकिस्तान में ये नोशन शायद सिंक इन नहीं किया कि गुर्बत की सतह से लोगों को ग्रेजुएट कराने के लिए पॉलिसीज बनानी है। अभी भी हम ज़रूर 650 अरब दे देते हैं महाना या क्वार्टरली बुनियाद पर, हम 1,00,000 का कर्जा हंसना नहीं देने को तैयार ताकि वो ग्रेजुएट करे। सो एक ये बात, नंबर दो मालियाती खसारे को कम करके इन्फ्लेशन को कम करना, ये दूसरी बात, यानी कि अपने अखराजात को कम करना, गैर ज़रूरी भी, और डेवलपमेंट को भी टारगेट करना उस तरफ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट हो जिसका इमीडिएट बेनिफिट ग्रोथ में जाए। तीसरी, इनोवेशन पॉलिसीज बनी ही नहीं पाकिस्तान में। चौथी, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की पॉलिसीज की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं गई। और दूसरी, हम अभी भी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड थिंक में है, हम आज तक इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके, चाहे वो हमारे टैरिफ की रिजीम हो, चाहे वो हमारी एक्सेस टू यू नो द वर्ल्ड हो, इनटू एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, चाहे हम दुनिया को वो चीजें बेच सकें बियॉन्ड टेक्सटाइल, लेदर एंड एग्रीकल्चर, जो वैल्यू ऐड कर सकें कमाई की सूरत में। उससे रुपया कमजोर होता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है, ये सारा कुछ जो है इन द एंड मैक्रो स्टेबिलिटी टू स्पर ग्रोथ, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी।
सो लास्ट पे सारी चीजें जो है ग्रोथ पे आके रुकती हैं। क्विकली कोई 20 सेकंड्स है मेरे पास, ज़रई सेक्टर में, जो ज़रई शोभा है उसमें हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, अगर हम दो पॉइंट्स उस पर डिस्कस कर लें।
वेरी क्लियरली देखें, लॉ ही ऐसे नहीं बनते कि बीज नए मार्केट में आ सकें। नंबर टू, प्राइसिंग पॉलिसी से निकल जाएं। नंबर थ्री, राइस आपके सामने मिसाल है इसकी, वीट और शुगर केन में इंटरवीन करते हैं, मुश्किल में रहते हैं। नंबर थ्री, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को बेहतर करने के लिए, चाहे इनको क्रेडिट बैंकों से मिले ना कि जाके ये बहुत हैवी रेट पे बोरो करें। नंबर फोर, मैकेनाइजेशन। नंबर फाइव, तालीम और तरबियत हमारे उस ज़रई शोबे के लोगों की जिनकी रसाई नहीं है इस तालीम
और लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान, आप हमारे साथ थे और इस पूरे मामले पर बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی په اړه فانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه فانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. توجه کنید به سرخط چند خبر و موضوع برنامه روایت امروز. مدافعان حقوق بشر، مقامات و سیاستمداران افغان خواهان تحقیق و مجازات عاملان گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان در مرز آن کشور شدند. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما گفته است که بدون حضور نماینده افغانستان و شنیدن صدای افغانها نمیتوان به نشست بین المللی تغییرات اقلیمی رفت. و در مورد موضوع محدودیت ها بر آزادی مطبوعات و وضعیت معلولین و بازماندگان شهدا با مهمان برنامه روایت امروز بحث میکنیم. بیننده و شنونده این برنامه از صدای امریکا باشید.
عزیز و شنونده های گرامی، سلام. فوزی احسان هستم و در برنامه روایت امروز میزبان می باشم. البته در برنامه امروز در رابطه با محدودیت ها بر رسانه ها و پیامد های آن با مهمان برنامه صحبت می کنیم و همچنان در رابطه با وضعیت زندگی معلولین در افغانستان با مهمان دوم برنامه صحبت می کنیم. اما قبل از اینکه بریم و با مهمانان این برنامه صحبت را آغاز کنیم، توجهتان به چند خبر از افغانستان جلب می دارم. مدافعان حقوق بشر، مقامات و سیاستمداران افغان گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و خواهان تحقیقات و مجازات عاملان آن شدند. نشریه حقوق بشری هالیووش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در نتیجه گلوله‌باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجران افغان بیش از 200 نفر کشته شدند، اما این آمار از سوی منابع رسمی و مستقل تایید نشده است. با گزارش هالیووش این رویداد شب یکشنبه 14 اکتبر در نقطه صفری مرزی کلگان ولسوالی سرآوان سیستان بلوچستان رخ داده است. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما گفته است که بدون حضور نماینده افغانستان و شنیدن صدای افغانها نمیتوان به نشست بین المللی پیشرو درباره تغییرات اقلیمی رفت. روزا اوتنبای و رئیس یوناما در کابل ناوقت روز چهارشنبه از پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته با در نظر داشت میزان آسیب پذیری افغانستان از تغییرات اقلیمی نمیتوان بدون حضور افغانستان راهسپاره نشست بین المللی تغییرات اقلیمی شد. قرار است نشست سالانه سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی به تاریخ 11 نوامبر در شهر باکو پایتخت آذربایجان آغاز شود برای چندین روز ادامه یابد. و مقام‌های محلی پاکستان گفتند با پایان اعتراضات باشندگان ایالت خیبر پشتونخوا، شاهراه تورخم پشاور پس از 75 روز برای تردد موترهای باربری و اموال تجاری باز شده است. پس از دیدار علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پشتونخوا با بزرگان قومی، معترضان و اعتراضاتشان پایان دادند. مقام‌های پاکستانی و طالبان گفتند که با پایان این اعتراضات مردمی، تردد موترهای باربری و انتقال کالاهای تجارتی از این مسیر به حالت عادی خواهد گشت. گفته می شود اکثر معترضان بیجا شدگان ساحه تیرا از مربوطات ایالت خیبر پشتونخوا هستند که از حکومت پاکستان می خواهند تا با آنان اجازه دهد دوباره به مناطق اصلیشان برگردند. شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، طوری که گفتیم در رابطه با محدودیت های که بر رسانه ها در افغانستان وضع شده در قسمت اول برنامه صحبت میکنیم. پیش از این که بریم و صحبت ها را با مهمان برنامه حشمت وجدانی خبرنگار آزاد شروع کنیم، گزارش داریم که اورم محمد احمدی تهیه کرده و در این مورد از پس از شنیدن این گزارش با مهمان برنامه صحبت آغاز میکنیم.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تعهد کرده است که قانون ممنوعیت پخش تصاویر زنده جان در رسانه‌ها را تطبیق خواهد کرد. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. این مقام طالبان افسوده است که به مردم تنها تفهیم خواهد شد که پخش تصاویر زندجان به گفته او مخالف شریعت اسلام است، اما او گفت که در تطبیق این قانون از جبر کار گرفته نمی شود. با این حال مقام‌ها و اداره‌های حکومت طالبان به گونه منظم ویدیوها و عکس‌های رویدادهای مختلف و مقام‌های آن گروه را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تایید این خبر و ابراز نگرانی شدید از طالبان خواسته است تا در مورد این تصمیم به گفته این مرکز به شدت عقب‌گرایانه بازنگری کند.
معلوماتی که ما دریافت کردیم در ولایت تخار، طالبان رسانه ها و همچنان خبرنگاران از گرفتن تصاویر زندجان ها منعی کردن. در پی این تصمیم طالبان نشرات تلویزیون ملی این ولایت هم متوقف شده و همچنان رسانه های خصوصی این ولایت هم در آستانه سقوط قرار گرفتن. این نشان دهنده عقبگرد جدی آزادی های رسانه ها در داخل افغانستان نشان میده و همچنان نقض سریع قوانین وضع شده به خصوص قانون رسانه های همگانی را بیشتر برجسته می‌سازد. نگرانی ها تشدید بخشیده. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان است و همچنان لغو محدودیت های وضع شده در عرصه آزادی بیان و رسانه ها می باشه تا اینکه رسانه های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر آزادی های قانونی خود به دست بیاورند.
دستور مشابه هفته گذشته در ولایت میدان وردک و غزنی نیز به رسانه ها ابلاغ شده است تا اکنون، اما اجباری در اجرای آن نبوده است. هیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به صدای آمریکا گفت که مثل سایر فرامین طالبان تعبیر این قانون طالبان بسیار مشکل است، زیرا به گفته او احتمالاً سانسور رسانه‌ها و تأثیر زیادی بر فعالیت‌های حقوق بشری به ویژه حق‌خواهی زنان خواهد داشت.
این مورد به ویژه برای فعالان حقوق زنان مهم است که هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند تا صدایشان با وجود تهدید، ممنوعیت و بدرفتاری طالبان شنیده شود. اینکه این فعالان برای ابراز ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان صدا بلند می‌کنند، این قانون بر زندگی زنان و دختران در داخل افغانستان تأثیر می‌گذارد. آنان اعتراضاتشان را از طریق تجمعات در جاده‌ها، اعتراضات در اماکن سرپوشیده و سایر راه‌های اعتراضی انجام می‌دهند که در واقع هدف اساسی طالبان متوقف ساختن این اعتراضات زنان و شریک ساختن وضعیت و تجربیاتشان از طریق رسانه‌ها و وسیع‌تر از آن در جهان است.
زمانی که طالبان در 15 اگست سال 2021 قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، حدود 8400 رسانه در آن کشور فعالیت داشت. اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان 3 سال حاکمیت طالبان حدود 3000 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم خوش آمدین آقای وجدانی، سلام به شما، در خط هستین، همکارای میگن با ماستین. سلام، خوش آمدین، تشکر از وقتتان.
سلام خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما.
تشکر میکنم. البته آقای وجدانی، شما گزارش هم شنیدین، تمام معلومات دو و بوت البته دیدین. حالا پخش من پخش و نشر تصاویر زندجان ها که انسان ها هم شامل اوضوع میشه، چقدر برای رسانه ها مشکل است، مشکل ساز است؟ البته
ببینین، از زمان حاکمیت طالبا و محدودیت های گسترده ای را که در تمام عرصه ها بخصوص در عرصه رسانه از جانب اینا وضع شد، متاسفانه اینا مرحله به مرحله و به صورت مثلا سیستماتیک اینا اونا را اجرایی ساختن. تصمیم اخیر طالبان منجر به این که هیچ نوع تصاویر موجود زنده حتی انسان‌ها باید نشر نشوه، از جانبی که البته اینا دلیلی که به او میارن میگه دلیل اینا یک دلیل شرعی است و از نگاه شریعت دیدن تصاویر از دیدگاه طالبان گناه پنداشته میشن. اما سوال اصل اینجاست، شما ببینین اگر ما دوره حاکمیت قبلی طالبان را با دوره فعلی مقایسه بکنیم، در دور قبلی کسی اجازه استفاده از تلویزیون نداشت، کسی اجازه نداشت فیلم ببینه. اما طالبا برای که به جهان و در داخل به مردم افغانستان نشان بده که ما نسبت به دوره قبلی متفاوت هستیم، اما ما دیدیم که بعد از گذشت 3 سال اینا کوشش میکنن دوباره برگردن به دوره قبلی و به دوره اولی خود. و از جانب دیگه ما بارها از زبان یک تعداد سخنگویی طالبان شنیدیم که اونا به صورت واضح میگن که رسانه ها بن اونا به عنوان دشمن پنداشته میشن. بنابراین یگانه رایی که طالبان میخواین در اختیار قرار بدن و میخواین به طور کامل هیچ تصویر هیچ ویدیویی که در افغانستان چه میگذره به جهانیان به نمایش گذاشته نشوه، یگانه راهی که میمانه ای است که اینا بین و تمامی رسانه ها را از تصویر و نشر گزارش هایی که در اونا تصویر میباشه جلوگیری بکنن.
و به نظر شما این چقدر بر رسانه ها مشکل ساز است و همچنان چقدر امکان داره که تصاویر هیچ زنده جان از طریق رسانه نشر نشه، امکان داره؟
ببینین، من یک گزارش را چند قبل خواندم، در او گزارش اینا به صورت جدی میخواین روی موضوع کار بکنن، حتی به سخنگویای خود و به سطح محلی کسایی که در اونجا مصاحبه میکنن به صورت واضح اونا پیام دادن که شما حق ندارین که با رسانه ها به صورت تصویری صحبت بکنین. وقتی که یک رسانه تصویری مثل تلویزیون ویدیو نداشته باشه، تصویر نداشته باشه، دیگه او یک چیزی است که من فکر میکنم بیشتر مردم علاقمند نیستن او را ببینن. و از جانب دیگه اینا به صورت واضح پیام دادن که ما میخواییم تلویزیون ها را هم مثل رادیو تبدیل بکنیم. شما ببینید ممکن اگر یک اقدام را اینا بکنن در آینده تمام امی تلویزیون ها که قبلا در گزارش هم خواندیم که پیش از شروع حاکمیت طالبان ما چه تعداد رسانه‌ها در افغانستان فعال داشتیم، اما متاسفانه با محدودیت‌هایی که اینا وضع کردن تقریبا به بالاتر از 50% رسانه‌ها بنا به همین که محتوا نداشتن اونا از فعالیت باز.
یعنی شما فکر میکنین با این اقدام تمام نشرات تلویزیونی مسدود خواهد شد؟ چون با هر چیزی که بر بخوری حداقل زندجان به نحوی دو دخیل است. شما فکر میکنین این اقدام رسانه‌ها را از کار خواهد انداخت، به خصوص تصویری را؟
بدون شک اگر این اقدام را طالبان انجام بدن، اگر شما چیزی به نام رسانه در افغانستان نخواد داشتین و رسانه هایی هم که فعلا در افغانستان فعال هستند متاسفانه اینا هم مجبور خواهد شدن که فعالیت های خود را در افغانستان متوقف بسازن و دیگه ما چیزی به نام آزادی بیان متاسفانه در افغانستان نخواد داشتیم. و از جانب دیگه تمامی رسانه هایی که از آدرس طالبان گزارش اینا و بر اساس میل اینا نشرات را نشر میکنن، من فکر میکنم فقط او رسانه ها خواهد ماندن با یک سیستم دیگه در افغانستان.
و شما فکر میکنین این اقدامات چقدر محروم میکنه مردم افغانستان از اطلاعات، از معلومات، اگر چنین اقدام روی دست گرفته شده و به شدت عملی شود؟
من فکر میکنم در کنار سایر قوانینی که از جانب این آواز شده یک اقدام کاملا ظالمانه است، یک اقدامی است که در مقابل آزادی بیان اینا میخواین پای خود را روی گلوی آزادی بیان بگذارن تا به همیش خفه بسازه آزادی بیان را در افغانستان. و از جانب دیگه واقعیت های عینی که در افغانستان میگذره و ما بعضی از ویدیوهایی را که از طریق شبکات اجتماعی به دست میاریم بتونن به یک شکل و یا به یک نحوی بتونن از اینا جلوگیری بکنن، و اگر شما مطمئن باشین که در مرحله اول اگر اینا موفق به این اقدام شدن و توقف زنده نشر و پخش تصاویر زنده جان را متوقف ساختن، مطمئن باشین که مرحله دوم کاری را که اینا انجام میدن روی استفاده از صفحات اجتماعی است.
یعنی موفق خواهند شد طالبان کی کار بکنن با در نظر داشت امکاناتی که در اینترنت وجود داره؟
من فکر میکنم که تا حد ممکن اینا بتانن در سطح داخلی متوقف بسازن، اما در سطح خارجی قسمی که مردم دسترسی داره مثل که رسانه شما است و سایر رسانه هایی که از بیرون نشرات دارن و فعالیت میکنن، اما فکر نمیکنم که بتونن مانع اینا شوه. اما تر یک حد من فکر میکنم که میتونن که بیشتر جلوگیری بکنه از فعالیت آزادانه رسانه ها. و موضوع نگران کننده ای که وجود داره ای است رسانه هایی که فعالیت در بیرون دارن اما گزارشگران اینا در داخل افغانستان فعالیت میکنن، من فکر میکنم اونا نیز به یک چالش بسیار جدی روبرو خواهد شدن، چون اگر اونا گزارش تصویری تهیه میکنن و در اختیار رسانه ها قرار میدن که خلاف قانون طالبان باشه، بدون شک که میتونه یک چالش جدی دیگه را به وجود بیاره.
و شاید سوال آخرم از شما باشه، خب در رسانه های اجتماعی، در رسانه های خارجی مقامات طالبان خودشان حضور پیدا میکنن، حاضر میشن، مصاحبه ها میکنن و تصاویرشان نشر میشه، تصاویرشان در رسانه های اجتماعی. اگر این موضوع مخالف شریعت باشه، پس از خود از اینا چرا تا بال نشر شده ای تصاویر و چرا اجازه دادن از اول که نشر شود و چرا به رسانه ها ظاهر میشن؟
یک موضوع امروز جالب بره که من خواندم در یک از وبسایت ها، اینا به خبرنگارا دستور دادن که تصاویر را شما از دورتر تصویر برداری بکنین تا آهسته آهسته عادت بکنین. و از جانب دیگه موضوع مهمی را که شما اشاره کردین، من فکر میکنم اگر در سطح داخلی اینا موفق شوند به کار و در سطح خارجی هم ممکن اینا اقدامات را در این عرصه بکنن که این اقدامات چه اندازه تاثیر خواهند گذاشت، به خاطر که طالبان هم به خاطر فعالیت‌های مثبت خود مجبور و مکلف هستند که ویدیوها و تصاویر خود را باید نشر بکنند. اما به مرور زمانی پاسخ خواهد داد که تصمیم طالبان چقدر در این عرصه اجرایی خواهد بود و در سطح خارجی و بین المللی اینا چگونه مصاحبه خواهند کرد.
شما به عنوان یک خبرنگار آزاد چه پیشنهاد دارین، چه راه حلی دارین که طالبان نتونه منع کنه نشرات، به خصوص که نگران هستین که نشرات تصویری کاملا منع شوه؟ شما چه فکر میکنین، چه راه حلی وجود داره به نظر شما؟
رای حل ما به نظر من فکر میکنم رسانه‌ای که خارج از افغانستان فعالیت دارن و نشرات اینا در داخل افغانستان بیننده دارن، یگانه راه حل همی است که این رسانه‌ها بیشتر تقویه شود در خارج از افغانستان، تعداد اینا بیشتر شوند تا بتونن نشرات داشته باشن در سطح داخل. و از جانب دیگر کاری که میتونن، صفحات اجتماعی میتونه بهترین گزینه باشه در شرایط فعلی تا زمانی که اینا دسترسی پیدا میکنن که چگونه فیلتر بکنن صفحات اجتماعی را، میتونه گزینه دوم باشه. در غیر این صورت شما ببینید که اقدام طالبان در سایر عرصه ها، حتی جامعه جهانی، مردم افغانستان در عرصه های مختلف فقط از اینا خواستن، اینا هیچ پاسخ مثبت به خواسته های مردم ندادن. من فکر میکنم در این عرصه هم هر قدر دادخواهی صورت بگیره، هر قدر فشار بالا اینا وارد شود در سطح داخل، من فکر میکنم تاثیر نخواهد داشت.
شما
اما در سطح بیرونی باید رسانه ها بیشتر فعال شوند تا بتونن گزارش های دقیقی را به مردم افغانستان برسن.
شما چه فکر میکنین، چرا طالبان اینقدر رسانه ها رو سانسور میکنن؟ اصلا اهدافشون چی است؟ یعنی نمیخواهند که واقعات داخل افغانستان به بیرون درس کنه، یا که دلیل دیگه داره؟ چی موضوع است؟
ببینین، هر کاری را که طالبان میکنن بر از اونا میگن که یک پوشش شرعی و اسلامی برش میدن. اما در عقب این تصامیم طالبان یک تصامیم سیاسی نخفته است. بدون شک که وقتی شما میخواین که چهره واقعی طالبان را ببینین، بعضی از ویدیوها و تصاویر، حتی از اکثریت برنامه های اینا، زمانی که به بیرون درس میکنه و نشر میشه، زمانی که مردم افغانستان میبینه و در سطح بیرونی همکاران بین المللی میبینن، اونا میفهمن که در داخل افغانستان چی میگذره. بنان به خاطری که بتانن به یک نوع از نشر گزارش ها، از نشر حقایق بتونن جلوگیری بکنن، اینا بیشترین تمرکز و بیشترین فشارشان روی از رسانه هاست تا بتونن به یک شکل رسانه ها را در اختیار خود قرار بدن و نگذارن که رسانه ها به صورت آزادانه بتونن فعالیت داشته باشن.
بسیار تشکر میکنم از شما آقای وجدانی، از وقتتان که به برنامه آمدین و از معلوماتی که شریک ساختین، از شما سپاسگزار هستم. و شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، بعد از یک وقفه برمیگردیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بله، شنونده های عزیز و بیننده های گرامی، قسمی که در اول برنامه گفتم، البته گزارش های زیادی از وضعیت معلولین و بازماندگان شهدا در افغانستان نشر میشه که آنها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. در این بخش برنامه مهمانی از کابل داریم، محمد عارف احمدزی، یکی از مسئولین نهاد حمایت از معلولین هستند. فکر میکنم همکارایم کوشش دارن که اونا را وصل کنن به برنامه تا از اونا بپرسیم که وضعیت معلولین و همچنان بازماندگان شهدا در افغانستان است، چه قرار است. معلومات دست اول از اونا خواهیم داشت، البته طبق گزارش هایی که ما داریم و همچنان در برنامه صدای شما که یکی از برنامه برنامه های یک ساعته صدای امریکاست و همیشه در اوجه بیننده ها و شنونده ها تماس میگیرن و چشم دیدهایشان میگن. تعداد زیادی از معلولین و بازمانده های خانواده های شهدا تماس میگیرن و از وضعیت بعد خود شکایت میکنن و از وضعیت بعد کسانی که دوستان و اقارب خانواده هایشان هستن شکایت میکنن. البته وزارت شهدا و معلولین تحت اداره طالبان هم اعلان کردند که در سال جاری 9 میلیارد افغانی را به خانواده های شهدا و معلولین به شمول زنان کمک کردند که این معلومات هم میخواهیم با مهمان برنامه داشته باشیم. ببینیم که همکارای مگه تانسته باشن مهمان برنامه ما را با ما وصل بسازن. اما در چنان که در خبرها شنیدین چند خبری که بازم داریم ایست که مقامات مدافعان حقوق بشر، مقامات سیاسی افغان گلوله باری نیروهای مرزی ایران بر مهاجرین افغان را به شدت محکوم کرده و خواهان تحقیقات و مجازات عاملان آن شدند و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گفته که بدون حضور نماینده افغانستان و شنیدن صدای افغان ها نمیتوان به نشست بین المللی پیشرو در تغییرات اقلیمی رفت. اما باز هم میمان ما در خط هستند و میریم و صحبت ها را با اونا آغاز میکنیم که آقای احمدزای سلام به شما، همکارای میگن در خط هستین.
علیکم السلام، سلام به شما و مهمانان عزیزتان و شنوندگان.
تشکر میکنیم از حضورتان. کمی معلومات بتین. ما همواره از مشکلات شنیدیم که معلولین و بازمانده های شهدا دارن در افغانستان. البته ما گفتم که اونا تماس هایی که با ما هم دارن میگیرن. معلومات شما چیست؟ البته چی حمایت هایی از معلولین در افغانستان صورت میگیره و مشکلاتشان چی است؟
تشکر. خیر ببینین، ما میخوام که کمی واره معلومات در میباره معلولین افغانستان اضافه کنم به سوال شما. نظر به سروی که در 2019 توسط ایشیا پاندیشن در افغانستان اجرا شد، در او وقت می سروی نشان میدن که تقریبا 13.22% ما معلول داشتیم به هم افغانستان، که او در اخشار مختلف باز در می مختلف بودن که پسدیاشون مختلف بسن، که تقریبا 5.29 میلیون میشود، یعنی تقریبا 5.2 میلیون افراد ما که هستن اینجا در جامعه ما که از 40 میلیون که حساب گرفتن در 2019 یا معلولیت دارند. در افغانستان معلولین عموما زیاد مشکلات دارد. اینجا خاصتاً به معیشت نبودن معیشت، خاصتاً برای از جا که ما که پوت سیکیوریتی برشان میگیم یا حمایه غذایی برشان نیستن، سرپناه ندارن، یک برنامه محافظایی برای از جا نیستن که از جا محافظت کنن و برنامه دائمی باشن که در باب بتانن که زندگی خوش و آرام داشته باشن. همچنان در بخش صحت برای از جا مثلا برای از جایی تو یک ریسورس انتر نیستن که اونجا یا برون و خواستن تداوی خود بکنن. و همچنان ما اینجا خب دو قسم چی داریم، معلولین داریم، هم فیزیکی داریم و هم غیر فیزیکی داریم، که فیزیکی توسط جنگ ها و غیره وجود می آمده و غیر فیزیکی که هستن که اون توسط آفات طبیعی و غیره که یا در وقت تولد و بعد از اون برشان یا گذر و غیره توسطشان پیدا شدن برشان، که از این رنجا که هستن یا زیاد رنج میبرن از این مشکلاتشان.
آقای احمدزی، مشکلات را که گفتین مشکلات اقتصادی است، چی کمک هایی صورت گرفته بر از اینا و میگیره و چه قسم خانواده ها مشخص میشن که اینا چقدر فامیل هستن، چند نفر معلول است و چه اندازه کمک ضرورت دارن؟ یعنی مشخصا از کدام طریق کمک میشه به اینا؟
اصلا در افغانستان در سه دو بخش هایت من اولا که توسط آجیا برای معلولین کمک میشه، یا خود این چیستن اوچه هستن که پند یکیف هستن که توسط آجیا تهیه میشوند، و دوان خود همی ارگانای یون ایجنسی هستن خواستن دبلیفی که برایشان کمک میکنن یک اندازه برای آجیا، یعنی در اولیت گرفته میشوند. وقتی که دبلیفی خودشان در ساحه میرود همون کتی 13 کتریا دارد که یک کتریا شامل همین معلولیت هستن و کسای هستن که توسطشان معلول هستن و توسط خانوادهشان، توسط فامیلهشان، توسط خانما حمایه میشوند، یا همون کلان خانهشان چی میباشد، خانم میباشد. توسط یا کمک به خانواده
این کمک ها نقدی است آقای احمدزه این کمک ها نقدی است یا به طور
نه دو بخشم نه و دویم توسط وزارت کار امور شهدا و معلولین که خودشان یا اینجا راجستر میکند و برشان میتن البته در این کدام تفاوت نیستن هر کس که معلول باشد فیزیکی و غیر فیزیکی باشد از دوره قبلی باشد فعلی باشد یا راجستر میکنه و برشان کمک میکنه هر کمکی باشه که او در بخش صحت باشد ولکیار باشد دیگه باشد برشان میکنه و خود ملل متحد یا WF کمک های پول نقد هم برشان میکنند و همچنان و کمک های غذایی برشان میکنه و همچنان خود اوچا هم کمک های غذایی و پول نقد هستند و در پلوی از اون برشان بخاطر سرپناهشان هم کار میکند و همچنان لباس و لوازم و زمستانی و غیره را برشان تهیه میکنند. خوی کمک ها بسنده نیستند. اینجا ما زیاد معلول داریم که تقریبا 5.2 میلیون نفوس معلولین ما را تشکیل میدهند و کمک که هستند یک برای محدود هستن برایشان.
بله بله و ما امیر میخواستم از شما بپرسم چون در برنامه که ما به نام صدای شما داریم تعداد زیادی از معلولین تماس میگیرن و عزمی که برشان کمک نمیرسه شکایت دارن که شما گفتین کمک ها یعنی کافی نیست، اما سوال آخرم شایدی باشه که شاید دیگه وقت یاری نکنه سوالای بیشتر بپرسم، اما گفته میشه که حیف و میل میشه کمک هایی که میآید به نام معلولین حیف و میل میشه به اینا نمیرسه، شما چقدر موافق هستین کمک ها به آدم های مستحق میرسه به فامیلی های مستحق؟
توسط مبنی برنامه که برایشان دیزاین شده خوند اینجا در افغانستان به نام دیسیبل اینکلوژن ورکینگ گروپ یعنی مشمولیت معلولین، این گروپ توسط یون جنسی ایجاد شده خود ایام کار میکنه و همچنان هم دولت فعلی همراهشان کمک میکنه در این باشا. من زیاد موافق به این باره نیستم، البته هستن پوری طور هستن که وقتی که مردم برای سروی می رود یا اینجوها می رود برای سروی چون اونجا کمک بکنن، اما کسایی که داخل هستن و ملکای قریه و دیگه کسا هستن به او برای معلولین زیاد اینچه نمی کنن اما بخششان نمی تن. وقتی که در خود جامعه برای اجا اهمیتی زیاد قائل شود اون وقت باز می تنه که برای اجا از کمکای بهتر و خوبتر اونجا یا مستفید شون. به او خاطر مشکلات حتما هستن، نفوس زیاد هستن از معلولین 5.2 میلیون نفوس هستن و کمک یک چیزی اندازه کم هستن و اینجا تنها WP و UN اجنسی و دولت تنها برای اجام کمک نمی کنند. اینجا بیوزاعت دیگه ما داریم که زیاد هستن در افغانستان که تقریبا 23 میلیون چهار اطراف بیوزاعت اینجا گرفتن شود افغانستان کمک برای کمک نیاز دارن و جامعه جهانی توال نتانیستن که برای همه اجیا برسانن چی بتانن که برای 2.5 میلیون معلولین و غیره.
و شما فکر میکنین نظارت صورت میگیره؟ از روند
نظارت صورت میگیرن به خاطر اینکه موسسات که هستن یک همراه دولت کار میکنن و کسایی که اینجا معرفی میشون مستقیما کمک ها را دریافت میکنن. خیلی کمک ها اصلا که برای شما شکایت میرسن حتما این کمک ها کافی نیست.
تشکر میکنیم
بودنشون به خاطر اینکه یا برای یک ماه برای شش ماه برای شش ماه دوره یا برای سه ماه دادنشون یا برای 12 ماه برایشون دادنشون.
تشکر آقای احمدزی به خاطر اینکه وقت برنامه دیگه کافی نیست که بیشتر از شما بشنویم، با امید حضورتان در برنامه های بعدی و معلومات بیشتر از شما. شنونده های عزیز و گرامی، این بود داشته های برنامه روایت امروز. اما برنامه بعدی برنامه صدای شماست که شنونده و بیننده برنامه صدای شما هم باشد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده.
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و